الله الرحمن الرحيم الباب الخامس المطلق والمقيد وفيه مبحثان الأول تعريف المطلق والمقيد المطلق هو اللفظ الدال على شيء في جنسه المقيد هو اللفظ الدال على غير شيء و اورد على ذلك به عدم الاطراد او الانعکاس ولیکن ذلک غیر مهم بعد ما عرفنا موارد احکام المطلق و المقید تا آخر عرض می شود که باب پنجم و آخرین باب از ابواب مباحث الفاظ مربوط هست به باب مطلق و مقید. در این باب به طور کلی دو مبحث در این کتاب مطرح شده. مبحث اول مربوط هست به بیان معنای کلمه مطلق و کلمه مقید به حسب لغت و به حسب اصطلاح اصولی. کلمه مطلق در لغت عرب از اطلاق مشتق است و اطلاق به معنای ارسال، مرسل بودن، رها بودن، غیب نداشتن، این معنای اطلاق. مثلا گفته می شد فلان آدم طلیق اللسان هست، یعنی زبانش آزاده، باز هست، بند نداره، گیر نداره. بعضی از افراد به سختی یک کلمه را ادا می کنن، یک مطلبی را ادا می کنن، زبانشون بند داره، گیر داره، ولی بعضی ها زبانشون بازه، طلیق هست. مثل مسلسل مثلا شروع میکنه به حرف زدن و خطبه خوندن و امثال و ذلک. اینجا تعبیر میشه که فلانی طلیق اللسان هست، زبانش بازه، رهاست، مرسله. و همینجور موارد استعمال این کلمه زیاده، اطلاق به معنای مرسل بودن، آزاد بودن و رها بودن. فلان دابه مطلق هست، یعنی رهاست، یعنی پابندی، قیدی، چیزی همراهش نیست. متقابلاً کلمه مقید مشتق از قید هست و قید به معنای بند، زنجیر هست. این مقید است، یعنی بسته شده، محدود شده، آزاد و رها نیست، محبوسه که انه زندانیست. قیود حدود این رو و اطراف این رو گرفتن، دست و پای این رو بستن، این معنای قید. اینم که میگن فلان کس مقید هست، یعنی یه مقدار جلو آزادی خودش رو گرفته، جلو هوای نفس خودش رو گرفته، خودش رو مقید کرده است به این که مثلا مؤدب باشد، با آداب اسلامی، چه باشد چه باشد. اینها کلمه مطلق و کلمه مقید معنیش لغتاً اینه. موارد استعمالش هم خیلی وسیع هست و خیلی جاهای تعبیرات به کار برده میشه. اما در اصطلاح اصولیین تقریبا نزدیک به همین معناست، با لغت فاصله نداره. تعریفات اصولی تعریفات خاصی نیست، همون لغت رو به عبارت آسونتر، به عبارت بهتر معنا کردن. تقریبا اون این است که از قدیم مطلق رو اینجور معنا کردن: المطلق ما دل علی شایء فی جنسه، یا به تعبیر کتاب المطلق هو لفظ دال علی شایء فی جنسه. مطلق عبارت از اون لفظی که دلالت میکند بر یک معنایی که این معنا شیوع دارد، سریان دارد، شمول و توسعه دارد در جنس خودش و در افراد کلی خودش، مثل رجل این مطلقه، یعنی لفظیست که یدل علا معنا ذات ثبت له رجولیت، که این معنا شایع هست در جنس خودش، بر زید یستق و بر عم یستق و بر هر فردی از افراد کلی خودش به جنس خودش قابل صدق، این رو میگن مطلق. در این تعریف کلماتی هست، هر کدوم نظر به نکته‌ای داره. یک کلمه، کلمه اللفظ که در تعبیرات مشهور آمده المطلق و ما دل، صاحب کتاب آمده این ما رو معنا کرده، اللفظ و دال، اونام که میگن ما مرادشون همینه. از این استفاده میشد که مطلق و مقید از صفات الفاظن، فلان لفظ مطلقه، قیدی دنبالش نیست، فلان لفظ مقیده، دنبالش قید آمده. کما این که مجمل و مبین هم از صفات الفاظ، این لفظ مجمل است معنیش روشن نیست، اون لفظ مبین است معنیش روشنه، عام و خاص هم همینطور، اینا همشون از صفات الفاظ هم. اللفظ اما عام و اما خاص، اما مجمل و اما مبین، اما مطلق و اما مقید، اما محکم و اما متشابه و امثال و ذالک. منتها در حقیقت و در واقع این مطلق بودن و مقید بودن قید معناست، معناست که اطلاق دارد، شیوع دارد، سریان دارد، قابل صدق است بر کثیرین، معناست که مقیده، محدوده، بیش از یک فرد یا یک صنف را مثلا نمیگیره. ولیکن ثانیاً و بالعرض به خود لفظ هم نسبت داده میشد به اعتبار معنا، میگیم فلان لفظ مطلق، خود لفظ کلمات که معنا نداره مطلق باشد یا مقید باشه، این به اعتبار این که معنیش وسیعه، توسعه داره، اینا میشه مطلق، معنیش مقید هست، اینا میشه مطلق. این یه نکته. اللفظ و دال اینها صفت لفظن، ولی اصالتن اولاً به ذات معنا این چنین هست، ثانیاً به بلعرز به خود لفظ هم این تعبیرات اسناد داده میشه. کلمه دوم در تعریف اللفظ و دال یا ما دله، کلمه دله، دلالت کننده بر معنا، بدین وسیله خارج میکند الفاظ مهمل، اونایی که مستعمل نیستن، دارای معنا نیستن، الفاظی که مبهم هست، اندنا دال بر یک معنای روشنی نیست، الفاظی که مجمل هستن، مطلق از هیچ کدوم از اینها نیست. هو لفظ و دال، دلالت کننده بر یک مطلب روشن و واضح. کلمه سوم کلمه شایعن هست، اللفظ دال و علا شایعن یا معنن شایعن طبق بعضی تعبیرات، بدین وسیله خارج میکند مقید را، مطلق مقید دال بر شایع نیست، دلالت بر یک فرد معین داره، یک صنف معین داره، شیوع نداره که بقیه را هم بگیره. مطلق اون لفظی است که دال بر یک معنای شایع و ساری و توسعه دار داشته باشد که شیوع دارد، به معنای اینکه قابل صدق بر هر فردی از افراد هست. شایع، اینم کلمه شایع. البته در عام هم این معنا هست، عامم لفظی است دال علی شایع، شیوع درش هست، توسعه درش هست، افراد کثیرین درش هست، مطلقم کذالک. و عام هم شمولی دارد و استقراقی دارد که قبلا میگفتیم، و بدلی دارد، استقراقش آن است که کل فردن فردن رو میگیرد، بدلیش آن است که یک فرد لا علت تعیین رو میگیرد، قابل صدق بر هر کدوم هست. مطلق هم همینطور، ما مطلق شمولی داریم که شامل همه افراد میشن، مثل فلغنم زکات، غنم زکات دار مطلق، الماء و طاهر، الله البی، اینا مطلق شمولی هست. و یه اطلاق بدلی داریم که برای یک فرد لا علت تعیین صدق میکند، مثل اکرم رجلن، یه فردی از افراد طبیعت رجل، این طبیعت، این ماهیت باید اکرام بشه، معینم نیست، این میشد اطلاق بدلی. پس هم در عام اینا هست هم در مطلق، و عمده فرقشون این است که عام نوعا دلالتش بالوضعه، بر این شمول یا بر این بدلیت، یه لفظیست در عبارت که اون دال است، و مطلق نوعا دلالتش به حکم اطلاق و مقدمات حکمت هست عند المتأخرین، که از خود لفظ در نمیاد، به تنهایی باید قرینه هم باشه همین مقدمات حکمت، تا فراهم نباشن چنین دلالتی نیست. من کلمه شایعن که خارج کرد مقید را، نکته چهارم هم اون کلمه فی جنسه، میخواد بگد که مطلق البته لفظیست، دلالت هم داره، بر معنای شایع هم دلالت داره که شیوع داره، توسعه داره، اما شیوع هم حد و مرزی داره، بی در و پیکر نیست، شیوع دارد در محدوده جنس خودش، در محدوده کلی خودش، به معنا این که بر هر فردی از افراد جنس خودش و کلی خودش قابل صدق. مثلا رجل مطلقه، یدل علی شایع، ولی در محدوده جنس خودش، طبیعت رجل، ذات ثبت له رجولیت، وقتی رجل میگیم دیگه بر مرأه قابل صدق نیست، بر شیء دیگر قابل صدق نیست، در محدوده جنس خودش، در محدوده کلی خودش. این مجموعه نامش هست مطلق. مثال معروفش هم اسماء اجناس، اینا مطلقن، دلالت بر جنس و طبیعت داره، باب قابل للصدق علی هر فردی از افراد. اسماء نکرات هست، رجلن، انسانن، که یدل علی یک فرد از افراد، لا علی تعیین، مفرد با علی فلام جنس هست، البی، السلات، الما، الرجل، الانسان، که اینم دلالت میکنن به علی فلامش، علی فلام جنس، طبیعت و جنس. اینا اسم جنس، خود کلمه رجل و مرأه است، بدون علی فلام، بدون تنوین، اینا اسم جنس، اسماء اجناس. اسم نکره اونجاییست که همین کلمه با تنوین استعمال میشه، رجلن، انسانن، میشه اسم نکره، دال بر یک فرد لا علت تعیین، منکر. معرف به علف فلام اونجاییست که همین کلمه با علف فلام جنس استعمال میشود، که همه در حول حوش همین تعبیره. اینا از الفاظ مطلقه هستن، همشون این دلالت رو دارن، اللفظ و دال علی شایع فی جنس، این معنای اصطلاحی مطلق. در مقابل المقید هو اللفظ الدال على غیر شایعن، المقید به خلاف المطلق، نکته مقابل مطلق، اللفظ الدال على غیر شایع، مقید هم یک لفظه، خصوصیت اول، دال هم هست، نه این که دال نباشد، مهمل باشد، بی‌معنا باشد، مجمل باشد، اینها نیست، ظهور داره، دلالت چند واضح هست، یعنی علا غیر شایعن دلالت دارد بر یه معنایی که شیوع نداره، سریان و توسعه نداره، جاری و ساری در همه افراد نیست. یک فرد رو میگیرد، اکرم زیدن مثلا، یک صنف رو میگیرد، اعتق رقبتن مؤمنتن مثلا، این میشه مقید، دیگه بیش از این توسعه ندارد، قابل صدق بر همه افراد رقبه حتی کافره نیست، فقط اختصاص دارد به مؤمنه. این هم میشه معنای مقید. مثل این که بگد رجلون عالم خرج رجل غیر عالم، اون رو شامل نیست. انسانون کذا ابیض خرج انسان اسود، اون رو شامل نیست. و هاکذا نمقیدات، هر مطلقی به تناسب خودش مقیدی هم داره، قیودی هم میتونه برده. این هم معنای مقید. تا اینجا لغتن و اصطلاحاً این دو کلمه را معنا کردیم. حالا میفرماییم که همونطوری که دعب آقایون علما هست، نست که نوعاً به تعریفات اشکال میکنه. میگن این تعریف جامع افراد نیست، مانع اقیار نیست، تعریف بهتری میشد عرضه کرد. چه و چه؟ اینه که ملاحظه فرمودید تو کتابا پر از این حرف. این تعریف مطلق و مقید هم از این اشکال خالی نمونده و به دور نمونده. اینجا هم گفتن که این تعریف شما از مطلق جامع افراد نیست، بدون جهت که اسماء اجناس را شامل نیست. اسماء نکره چرا؟ یدل علی یک فرد از افراد و قابل صدق بر هر کدوم هست. ولی اسماء اجناس یدل علی اصل جنس، اصل طبیعت، و قطع نظر از هر فردی از افراد. اونا مد نظر نیست. انسان که میگیم یعنی حیوان ناطق، اصلا افرادش مد نظر نیستن. و چی جور دلالت داره بر شیوع؟ سریان شیوع در جاییست که افراد مد نظر باشه. میگیم اختصاص به این فرد نداره، به این صنف نداره، شایع هست. و اسم جنس اینجور نیست، اصلا افراد مد نظر نیست. پس این تعریف شما اسماء اجناس رو نمیگیرد. با حال اون که مصداق کامل عرض میشود که مطلق، یکیش همین اسماء اجناسه. پس این جامع افراد نیست، اسم جنس رو شامل نیست، در حالتی که قطعا هو من الفاظ مطلقه همه گفتن. و همچنین گفتن که این تعریف مانع اقیار هم نیست. چیزایی رو که نباید شامل بشه شامل میشه. مثلا من استفهامیه، من جاء الی منزلک، ما استفهامیه، مازا مثلا تفعل، ایو استفهامیه، ایه انسانن اکرمته، ایه رجلن ضربته و امثال ذلک. این تعریف بر این هم صادق. این هم الفاظی هستن دالن علاشای این فی جنس خودش. این تعریف بر این الفاظ هم صادقه. ولون که این الفاظ اندل اصولیین منل الفاظ عموم هستن که دلالت میکنن بر عموم بدلی یک فرد از افراد، چون دلالت وضعی است نه به حکم اطلاق و مقدمات حکمت. از خود کلمه ایو در میاد وضعه بر این معنا. این تعریف شامل اینها میشد، در حالتی که اینها از مطلقات نیستن بلکه از عمومات به حساب آمده اند. پس مانع اقیار هم نیست. اینجور اشکالاتی شده. ایشون میفرماین که در تعریف های اصولی نوعاً این اشکالات وارد نیست، به جهت این که هدف از تعریف‌های اصولی تقریب معنا به ذهن است. یک تعریف شرح الاسمی، یک تعریف لفظی، عبارتی رو و اصطلاحی رو به عبارت آسان‌تر تبدیل کردن، غرض اینه که یه مقدار آدم رو به این مورد بحث نزدیک بکنه. در اینجور تعریفات بنا نیست که تعریف ماهوی باشه، ماهیت یک شی رو برملا بکنن تا بگید تعریف ماهوی باید جامع باشد و مانع هم باشد. اون مال تعریف های منطقی است، مال تعریف های فلسفی است که از ماهیت یک شی میخواد پرده بردارد، اون باید جامع باشه و مانع باشه. اما این تعریفات لفظی به اعم هم جایزه، به اخص هم جایزه، دیگه عوارضی که بالاخره مطلب رو یکم روشن بکنه، قرض اینه. اینجا اون اشکالات و اون ایرادات و دقت ها اصلا مد نظر نیست. تعریفات و اصولی نوعا از همین قبیل، از عام همون معنای لغوی کلمه رو داره، عوض نشده، یه قیودی بهش زدن که به درد اصولی بخوره. خاصم همونجوره، مطلقم همینجوره، مقیدم همینجوره، مجمل و مبینم همینطور. ضمن این که ما موارد مطلق و مقید رو به خوبی میشناسیم، اصولی این از قدیم گفتن مجمل نیست. موارد مطلق اسماء اجناس هست، اسماء نکرات هست، اسم مفرد با الف لام جنس هست، اینا موارد مطلقات بل اجماع و بل اتفاق. موارد مقید هم میشناسیم، اعلام شخصیه، زید، عمر، بکر، اینا مقیدن. موصوف به وصفن، مقید به قیدن، رقبت مؤمنه، رجلن عالمن، اینا جزء مقیداتن. مفرد با الف لام عهد جزء مقیداته، اینا موارد این هاست و امثال و زانی. اینا رو ما میشناسیم کجا مطلقه کجا مقیده. بعد از این که موارد رو شناختیم و احکامش رو هم شناختیم، دیگه حالا تعریف منطبق باشد یا نباشد مهم نیست، خود تعریف اینجا رو بگیرد فاول مطلوب. تعریف هم این مورد رو نگیرد، به منات، به تنقیح منات این مورد داخل میشه، اسم جنس رو شامل بشد یا شامل نشد، یعنی اون منات مطلق و احکام مطلق در اینجا هم هست. اون طرف من و ما استفهامیه رو بگیرد یا نگیرد، ولی اون منات مطلق که به مقدمات حکمت باشه چه باشه چه باشه در اینجا نیست. بنابراین تعریف هم به حسب ظاهر بگیرد، میگیم این خارج، این مورد بحث ما نیست، جز الفاظ عموم هست به الاخر. این هم راجع به این که حالا تعریف جامع باشد یا نباشد مهم نیست. این یه نکته تا اینجا. بعد اشاره میکنن به یه مطلب دقیقی که مرحوم مظفر در اصول چند جلسه راجع به این مطلب بحث کردن، بحثای سنگین و اصطلاحات فلسفی و منطقی و چه و چه. ایشون در دو جمله این مطلب رو خلاصه میکنن، اون اینه، بحثیست که آیا الفاظ مطلقه از قبیل رجل، انسان، اسماء اجناس، اینها آیا اینا معنای حقیقیشون چیه؟ موضوعشون چیه؟ رجل برای چی معنای وضع شده؟ انسان برای چی معنای وضع شده؟ و امثال و ظالم. اون چه که به مشهور متقدمین نسبت داده شده تا زمان مرحوم سلطان العلماء صاحب حاشیه بر معالم این است که اونها می گفتن موضوع له اسماء اجناس عبارتن از ماهیات و طبایع و اجناس به قید مطلق بودن، به قید مرسل بودن، که این معنای مطلق یعنی لا به شرط بودن، که قابل صدق بر این بر اون هست، بر عالم بر جاهل بر همه صدق میکنه. اونها ظاهر تعبیرشون این بود که این قید لا به شرط بودن و این قید مطلق و مرسل بودن هم جزء موضوع الله هست. یعنی رجل معنیش مرکبه از اون ذات و ماهیتی که ثبت له رجولیه، این یه جزء معنا، به قید مطلق بودن و مرسل بودن اینم یه جزء دیگر، که این هم در موضوع الله می گفتن داخله. مقیدن به قید الاطلاق کلمه رجل برای این معنا وضع شده، خالی از این قید نیست، خالی از این مطلق بودن و مرسل بودن نیست. این رأی متقدمین بود و لذا می گفتم دلالت مطلق بر اطلاقش بالوضع است، کما اینکه دلالت عام بر عمومش بالوضع، نه به مقدمات حکمت به قرینه خارجیه. اما متأخرین از زمان سلطان به این طرف دقت کردن و فرمودن بین که موضوع له اسماء اجناس الفاظ مطلقه نفس ماهیته، نفس طبیعته، من حیث و هیه،
ما قطع النظر از هر قیدی،
نه قید مطلق بودن در اشتخالت داره، نه قید مقید بودن در اشتخالت داره،
هیچ کدوم مطرح نیست.
نه وجودشون مطرح است، نه عدمشون مطرح است.
اونی که مطرح است نفس ماهیت و ذات ماهیت است. من حیثیه رجل یعنی ذات ثبت له رجولیت، همین ولیس الا. این که آیا مطلق است و قابل صدق است بر هر فردی یا مطلق نیست، این دیگه تو معنا نیست.
نظر متأخرین اینه. اسم الجنس هم یعنی همین، اسم جنس است، یعنی اسم خود طبیعت، اسم خود ماهیت، دلالت میکنه بر اصل ذات و طبیعت. هیچ قید و میدی در معنای موضوع دخالت نداره، چه قید مطلق بودن و چه قید مقید بودن، نه هیچ کدوم مطرح نیست. بعد متأخرین میگن به این که اون وقت اگر این قید تو معنا نبود، ما مطلق رو مقید کردیم، گفتیم اکرم رجلن عالمن، استعمال رجل در خصوص رجل عالم مجاز هست یا حقیقته؟ حقیقته دیگه، استعمال مجازی نیست. اگر گفتیم برای این معنا به قید مطلق بودن وضع شده، حالا قید مطلق بودن رو ازش گرفتیم میشه مجاز. اگر گفتیم برای نفس طبیعت وضع شده، صد بارم که مقید بشه باز رجل به خود طبیعت دلالت داره. اون قیود بعدی اوصاف رو بیان میکنه، میشه تعدد دال و مدلول، دو تا دال هست و دو تا مدلوله، یک دال بر ذات دلالت میکنه معنیش هم همونه، یک دال دیگر بر وصف این ذات دلالت میکنه. رجلن عالمن، عالم بر علم دلالت داره، رجل که بر اون معنا دلالت نکرده، میشه تعدد دال و مدلول، مجازیتی هم نیست. اون وقت متأخرین میگن به این که حالا مطلق بودن رو پس ما از کجا در میاریم اگه موضوع له نیست، کلمه برای این معنا وضع نشده، اطلاق از کجا در میاد که بگیم هازا مطلق زاکه مقید؟ میگن به این که اطلاق از قرینه خارجیه به نام قرینه حکمت، مقدمات حکمت از اونا درست میشه. مقدمات حکمت 4-5 مقدمه هم که در اصول فقه کتاب‌های بعدی تفصیلا اینا بحث شده، در کتب قبلی بحث نمی‌شد به این صورت مفصل. ایشون هم یه اشاره ای فقط فهرستوار ذکر کردن، وارد بحث نشدن. یکی از اون مقدمات این است که مولا در مقام بیان باشه، نم بیان تمام مراد به منظور عمل، نمیخواد همجوری یه کلی بگه بعد زمان عمل رسید جزئیات شو بگه، نه الان میگه تا عمل بشه، زمان عمل حالات، بیان تمام مراد به منظور عمل باشه، نه در مقام بیان تشریع یه حکم کلی سربسته و مجمل که زمان عملش بعد هاست و جزئیات هم بعدن بیان میشه، او به درد ما نمیخواد. این یکی از مقدمات حکمت. یکی دیگه این که امکان آوردن قرینه هم باشه، میتونه مقید بکنه. خرج تقسیمات ثانویه واجب، قبلا در تعبدی و توسلی اشاره شد به این که آوردن قصد قربت ممکن نیست و حرفایی که اونجا اشاره شد تفصیلا در اصول فقه آمده، اینها باید از این قبیل نباشد، امکان تقیید باشه. مثل تقسیمات اولیه میتونه بگه سلم از سوره، اگه نگفت میگی مطلقه. میتونه بگه سلم عل استقبال، اگه نگفت میگی مطلقه. میتونه بفرماید اعتق رقبتن مؤمنتن، اگر نگفت میگیم مطلقه. این دو امکان تقیید باشه. سوم این که قید هم نیاره، علاوه بر این که ممکن هست در خارجم مقید نکنه، صرف امکانش کافی نیست، مقید نکنه. میتونست مقید قید بیاره، بعد در خارج عملا مقید نکرده، این سه مقدمه. چهارم این که قدر متیقنی هم در مقام تخاطب و گفتگو بین عبد و مولا نباشه، قدر متیقن بود باز کلام بر همون حمل میشه، دیگه مطلق نیست. مثلا مولا با عبدش راجع به اتق رقبه مؤمنه بحث میکردن، روایات این باب رو میخوندن، دیدن چقدر ثواب داره خصوص رقبه مؤمنه،
مولا تحریک شد به عبدش گفت اعتق رقبتن، مطلق گفت، ولی قدر مسلم و قدر متیقن اون رقبه مؤمنه است که راجع به او گفتگو بوده و امثال و ذالک. این هم نباشه، قدر متیقن کذایی هم نباشه. پنجم این که انصرافی هم در کار نباشه، این مطلق به احد الافراد منصرف نباشه. اگر انصراف آمد باز جلو اطلاق رو میگیره. انصراف هم حالا انصراف خارجی داریم، انصراف ظهوری داریم، باید انصراف ظهوری باشه، از خود ظاهر کلام خصوصی یک فرد یا یک صنف به ذهن آدم متبادر باشد، از این قبیل باشد، این میشد انصراف ظهوری. هر یکی از اینا علاهده جای بحث داره، ملاحظه فرمودید یا خواهید فرمود در اصول فقه اونجا تفصیلا این مقدمات حکمت بحث شد. پس عند المتقدمین دلالت مطلق بر اطلاق بالوضع، وضع برای این معنا، اینم جزء موضوعش. عند المتأخرین دلالت مطلق بر اطلاق به برکت مقدمات حکمت. در هر مطلقی که این مقدمات خمسه یا اربعه فراهم باشد ما میگیم این اطلاق داره، مراد مولا مطلق مقید نیست، پس میشد آزادیم رقبه مؤمنه آزاد بکنیم یا کافر. هر مطلقی که این مقدمات درش فراهم نبود نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، حتما باید احتیاط بکنیم و قدر متیقن به مقید اکتفا بکنیم. حق نداریم از مطلق استفاده بکنیم بریم رقبه کافرات، نه، فقط باید رقبه مؤمن آزاد. این مبحث اول راجع به معنای کلمه مطلق و مقید و اجمالا اشکالی که به تعریف شد، و بعد اینکه این مطلق بودن داخل در موضوع هست یا از خارج دانسته میشد، دو نظریه اینم اشاره کرد. مبحث دوم از دو مبحث مطلق و مقید راجع به اجتماع المطلق و المقید معن. به طور کلی در مواردی که ما یک مطلقی داریم و یک مقیدی داریم و اینها رو با هم مقایسه میکنیم، تارتن موجب این مطلق و مقید، موجب الحکم و سبب الحکم در کلام ذکر شده. مثلا فرموده است به این که ان ظاهرت فاعتق رقبتن، اگر ظهار کردی پس یک بنده آزاد کن، موجب الحکم همین ظهار کردن، این سبب شد که اتق رقبه واجب بشه. جای دیگه هم فرموده است ان قتلت نفسا فاعتق رقبتن مؤمنه، اگه یه انسانی رو بی جهت کشتی یه بنده آزاد کن، کفارش اینه. مثلا این افترت در ماه رمضان اعتق رقبتن مؤمنتن، اینها این قید شده مؤمنتن. اینجور جا هم مطلق هم مقید دارای موجب هستن، در واقع که همیشه هست ولی به زبان هم آمده، در عبارت هم ذکر شده موجب ها. به تارتن این مطلق و مقید موجب درشون ذکر نمیشه، سبب الحکم درشون نمیاد. همین کلی فرموده اعتق رقبتن یه جا، جای دیگه هم فرموده از اعتق رقبتن مؤمنه، یا لا تعتق الرقبت الکافره. مطلق مقید هیچ کدوم هم موجبش و سببش ذکر نشون. بعضی وقتا ممکن است احد موجبش ذکر بشه دیگری موجبش ذکر نشه. اعتق رقبتن و ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، اینا صور متعددی است که مسئله داره. ایشون همه این صور رو متعرض نیستن، عمده نظرشون به اون صورتی است که هم در مطلق و هم در مقید هر دو موجب ها ذکر شده، سبب ها ذکر شده، و بعد در ضمن بس اونجایی هم که هیچ کدوم سببش ذکر نشه با مثالها بهش اشاره میکنن، اونجایی هم که یکی سببش ذکر بشه دیگری سببش ذکر نشد اون هم وضعش روشن میشه، به اینا اشاره خواهیم کرد. عمده جاییست که هم هر دو موجبش به سببش آمده ذکر شد. این جور جاها چهار صورت متصور: تارتن مطلق و مقید، هم از حیث موجب و سبب و هم از حیث حکم با هم دیگر اختلاف دارد. در مطلق فرموده ان ظاهرت فاعتق رقبتن، در مقید فرموده است ان قتلت نفسن مثلا فیجب علیک اطعام و ستین مسکین، اینجوری اطعام و ستین مسکینن مؤمنن، مقیدم هست. اون موجبش ظهار بود، اون مطلق، این موجبش افطاره، افطار عمدی. اون حکمش اتق رقبه بود، این حکمش اطعام است. هم موجب ها فرق داره و هم حکم ها. اینجا بحثی نیست، مطلق سر جای خودشه. اگر ظهار آمد اتق رقبه واجب است، مطلق اون به اطلاقش باقی است، خطاب جدا. اگرم افطار عمدی آمد اتق رقبه مؤمن واجب است، این هم به حساب خودش، نه این به اون مربوط است نه اون به این مربوط، به هر دو عمل میشه، هیچ کدوم بر دیگری حمل نمیشه، هیچ کدوم قرینه بر دیگری نمیشه، جمع بین هما معنا نداره چون ارتباطی به هم نداره. این کنار. تارتن مطلق و مقید از حیث موجب یکی هن، ولی از حیث حکم دوتا، حکمشون فرق داره. مثل این که یک جا فرموده از این ظاهرت فاعتق رقبتن، جای دیگه فرموده است به این ظاهرت فیجب علیک مثلا اطعام و کذا. حکمهاشون فرق داره، اتق رقبه اطعام ستین مسکینن مؤمنن او عادلن، ولی موجب ها یکیست، هر دو زهار است، هر دو زهار. این هم حکمش این است که اما حمل بر تخییر میشه، مخیرین بین احد و ما، یا اتق رقبه یا اطعام ستین مسکینن، اما حمل میشه بر جمع بین هما، حرفایی که یعنی به این که هر دو را عمل بکند، هم اون هم این، دو تا حکم هست. اگر یه موجب آمد و براش دو تا حکم بیان شد در دو خطاب جدا، نوعاً از این دو طریق خارج نیست، یا میگن باید هر دو عمل بشه، هر کدوم رو در یک بیان گفته اثباتش نفی ما ادا نمی‌کنن، یا میگن نه این میشه حمل بر تأخیر میشد، اما این و اما اون. این هم مورد بحث ما نیست. صورت ثالث عکس صورت ثانی است، موجب ها فرق داره ولی حکم ها یکی است. یک جا فرموده از ان ظاهرت فاعتق رقبتن مطلق، یک جا فرموده ان قتلت نفسا فاعتق رقبتن مؤمنه. موجب یکی ظهار است، یکی قتل نفسه، ولی حکم هر دو اتق رقبه است. در مطلق هم همین است، در مقید هم اتق رقبه است، نه چیز دیگر. اینجا چی؟ اینجا هم باز ظاهرش نیست که لکل سببین حکمو، لکل موجبین موجبو و مسببو. ظهار آمد اتق رقبه میاد مطلق، قتل نفس آمد اتق رقبه مؤمنه میاد، اینم مقیده. هر حکمی هر سببی مسبب خودش رو لازم داره، هر موجبی موجب خودش، ربطی به دیگری هم نداره. اینم وضعش روشنه. انما الکلام در جاییست که مطلق و مقید یا موجب ندارن هیچ کدوم، همچون گفته اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، یا اگر موجب دارن هم موجب هاشون و هم حکم هاشون یکیست. به این معنا که یه جا فرموده ان ظاهرت فاعتق رقبتن، یه جا فرموده و ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنتن، موجب ظهار است، حکمم اتق است، هر دو از این جهت یکیست، موجب ها و حکم ها هر دو یکیست. یا مثالی که ایشون میزنن، حالا این مثال شایع و رایج است، مثال ایشون هم مثال من در آوردیست، ان دخلت مدینه را فاکرم عالما فیها، مطلق اگر وارد این شهر شدی باید یک عالم را اکرام کنی، یعنی دخول در این دار سبب این، موجب این. جای دیگر فرمود است ان دخلت مدینه را فاکرم عالما فقیها فیها، اختصاص مجتهد دارد، یه غیر مجتهد را شامل نیست، اینا میشه مقید. موجب هر دو دخول مدینه است، حکم هر دو هم اکرام عالم است، یکی مقید است یکی مطلق. بحث ما در این قسمت که اینجا چه باید کرد، آیا مطلق سر جای خودشه، مقیدم سر جای خودشه، دو تکلیف جدان، یا نه جمع بین آما میشد، مطلق حمل بر مقید میشد، نتیجه میشد که یه وظیفه دارد اتق رقبه مؤمنه، اکرام عالمی که فقیه باشد، قصه چی؟ اینجا میفرماین که این مطلق و مقید کذایی سه صورت دارن، اما ایجابیین هستن، هر دو ایجابی و اثباتی هستن، مثبت هستن، اما سلبیین هستن، هر دو نافی هستن، اما مختلفین هستن، یکی ایجابی است و یکی سلبی، شد سه صورت. اما صورت اول اونجا که مطلق و مقید کذایی هر دو ایجابیین باشن، مثل همین مثال ها، موجب ها آمده ان دخلت مدینه را اکرم عالمن فیها و ان دخلت مدینه را اکرم عالمن مجتهدن و فقیهن فیها، یا موجب ها نیامده اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن، حکم هر دو یکیه، اتق رقبه، وجوب اتق، موجبشون هم نیست، سببش هم نیومده است که چرا اتق رقبه، اگر چه کردی، این اگر درش نیست، یکی مطلق است یکی مقید. اینجا حکم چیه؟ اینجا حضرات اصولیین بحثی دارن که اگر مطلق شمولی باشه، تو کتاب نیست، اگر مطلق شمولی باشه شامل همه افراد میشد، هم به مطلق عمل میشد هم به مقید، اینجا حمل مطلق بر مقید نمیشه، تقیید نمیزنی. مثلا مطلق گفته فلغنمه زکاتون، شامل معلوفه میشد شامل صائمه هم میشه. مقید گفته فلغنمه صائمت زکاتون، اینجا فقط به قول کسانی که برای جمله وصفی مفهوم قائلن، میگن داله بر مفهوم هست، جای تقیید هست، اون مطلقه میگه صائمه یا معلوفه کذا، این مقید میگه صائمه کذا، مفهومش نیست که معلوفه این چنین نیست، زکات نداره. علا قول این که مفهوم داشته باشه تقیید هست، حمل مطلق بر مقید میشه، چون تنافی میاد و این بیانیت داره جمع بین آما میشد، علا قول به این که عرض میشد قید جمله وصفیه دارای مفهوم نباشد، اینجا میگیم که فلغنم صائمت زکاتون، حکم صائمه را بیان کرد ولی نسبت به معلوفه ساکته، نفیان و اثباتن چیزی نگفته، اون فلغنم زکاتون اون مطلق حکم این را هم بیان کرده، اطلاقها این یکی بیان نکرده، سکوت داره، اون دیگری بیان کرده. خب دلیل ساکت با دلیل مبین تنافی دارن؟ نه، این چیزی نگفت، موضوع را متعرض نشد، اون یکی متعرض شده، ما اونو میگیریم، اونی که بیان کرده اونو میگیریم، پس هم به مقید عمل شده، رقم صائمه، غنم صائمه را زکات شو میدیم و هم به مطلق عمل شده است که غنم معلوفه باشه. حالا چرا خصوص این رو گفته؟ هزار تا فایده برای وصف جلوتر گفتیم که شاید به یکی از اون جهات این قید را آورده. این مال مطلق و مقید شمولی است، محل بحث نیست، کلام در مطلق بدلی است. همین اکرم عالما فیها، یا عالمی که در اونجا هست، دیگه عمومیت نداره، همه افراد رو نمیگه، یک فرد از افراد، یا عالم، حالا عالم معهود یکی بوده از یا یکی از عالمهای این شهر رو اکرام بکن، نکره است. بعدم گفته است اکرم عالما فقیها، یا اعتق رقبتن، یعنی یک فرد از افراد رقبه، نکره داله بر یک فرد لاعل تعیینه، اعتق رقبتن مؤمنتن، یعنی رقبه ای که مؤمنه باشد، این قید داره و اون مطلق، اینجا محل بحث. خب اینجا چه بکنی؟ آقایان اصولیین مشهور، بلکه ادعای اجماع شده برای اینکه اینجا جای حمل مطلق است بر مقید، تقیید میزنیم، میگیم از اون اعتق رقبتنم مراد واقعی رقبه مؤمنه بوده، ولی اول مطلق گفته بعدن در خطاب دیگه قیدش آورده. اکرم عالمنم مرادش عالم فقیه بوده، اول مطلق بوده بعدنم قیدش آورده. حمل میکنن مطلق رو بر مقید و این مقید رو بیان قرار میدن، تقییدش میزنن، جمع بینه هما، میگن باید خصوص مقید انجام بگیرد، به غیر این قید اکتفا کردیم. نه، اگر ما مقید رو بگیریم، عالم فقیه رو بگیریم، هم به مقید عمل شده هم به مطلق، چون مطلق هم یک فردش همینه. ولی اگر بیایم مطلق رو بگیریم غیر این عالم رو اکرام بکنیم، به مقید عمل نشده و الجمع و مهما امکن اولا من التر. ولی همین مشهور در باب عام و خاص این حرف رو نزده. ملاحظه فرمودید در مباحث قبلی، عام و خاصی که متوافق و ظاهر باشن، اکرم العلماء، اکرم العلماء العدول یا الفقها، متوافق و ظاهر، اونجا فرمودن به این که هم به عام عمل میشه و هم به خاص عمل میشه. تخصیص هم نمیتونیم بزنیم، اونجا مفهوم نداشت، علا قول اکثر که جمله وصفیه اصلا مفهوم نداره، علا قول قلیل هم که مفهوم داشت مثل جناب صاحب کتاب، باز چون تخصیص اکثر لازم می آمد، ما اونجا نتونستیم عام رو تخصیص بزنیم. الاخر هم به عام عمل شد و هم به خاص. خاص حمل بر تأکید شد، خصوصی این فرد عالم فقیه و عالم عادل، علمای عدول، اکرامشون واجب مؤکده، تأکید بیشتری داره ولی منحصر به اینها نیست. اونجا گفتیم هم به عام عمل میشه و هم به خاص، هیچ کدوم بر دیگری حمل نشد. خب اینجا هم که همین جوره، اینا متوافق و ظاهرن، مطلق و مقید مثبتینن، ایجابیین هستن. وجهش چیه؟ فرق این دو باب چیست که اونجا به هر دو عمل شد، تخصیص نیامد، حمل عام بر خاص نشد، ولی اینجا نه، اینجا آمدیم حمل کردیم مطلق رو بر مقید. دو تا فرق بین این دو باب ایشون ذکر میکنن. قبل از این دو تا فرق باید بدونیم که بحث در جایی است که تکلیف به مطلق و به مقید یا به عام و به خاص یک تکلیف بیش نباشه. یعنی تارتن ما از خارج به دست آوردیم که اینا دو تکلیف جدان، عام یک تکلیف بوده، خاصم یک تکلیف، مطلق یکی بوده، مقیدم یکی. چی جور؟ مثلا مطلق رو گفت، ما هم امتثال کردیم، بعد از امتثال دوباره مقید رو میگه، معلوم میشه که اینم علاهده مطلوب میشه، دو تکلیف جدا. اگر دو تکلیف جدا بود، تعدد مطلوب پیش آمد، البته به هر دو عمل میشه، به مطلق عمل شده، به مقید هم عمل میشه، به عام عمل شده، به خاص هم عمل میشه. کلام در جاییست که اما از ظهور کلام و اما از قرائن خارجی ما فهمیدیم که یه تکلیف بیشتر نیست، مطلوب واحده. از عام و خاص هر دو یکی اراده شده. اکرم العلماء هم که میگد با اکرم العلماء العدول دو تکلیف نیست، که من علاهده کلیه علماء رو اکرام بکنم یک بار، بعد بیام خصوص عدول رو هم دوباره یک بار دیگه اکرام بکنم. نه، هر دو یک مطلوب دارد، یعنی یک بار همه علماء رو اکرام کردی کافیه، هر دو امتثال شد. اعتق رقبتن و رقبتن مؤمنه، این چنین نیست که من علاهده رقبه را مطلق آزاد باشم، هر کدومش خواستم آزاد بکنم، بعد خصوص رقبه مؤمنه را یه تکلیف جدا این را هم آزاد بکنم. حالا در مطلق مؤمنه انتخاب کردم، باید دو تا مؤمنه آزاد بکنم، اونجا کافره انتخاب کردم، نه این نیست، یه مطلوب بیشتر نیست. یا از ظهور کلام این معنا متبادر هست، چون قبل از اینکه به او عمل بکنم و زمان حاجت برسه مقید شو گفته است. این جوجه ها نوعا متبادر این است که یه مطلوب بیشتر نیست، اون تا اول مطلق گفته بعد تفسیرش کرده طبیعی. به هر حال مهم نیست، یا از حق لفظ به تبادر به ظهور، یا از قرائن خارجی دانستیم که مطلوب در عام به خاص یکی بیش نیست، مطلوب در مطلق و مقید یکی بیش نیست. اینجا محل بحثه، که معزالک در عام و خاص گفتن تخصیص نیست، به عام عمل میشه، به خاص هم عمل میشه، علمای عدول اکرام میشن، علمای فساق هم اکرام میشن، ولی در مطلق مقید گفتن تقیید حق نداره مطلق رقبه آزاد بکنیم، خصوص رقبه مؤمنه. بچش چیه؟ دو تا فرق بیان میکنن. فرق اول این است که دلالت عام بر عموم بالوضعه، ظهور وضعی داره و ظهور وضعی قویه. بعد که مخصص میاد، تخصیص میاد، اگر این جمله وصفیه مفهوم داشته باشه، مفهوم این دلیل خاص با اون دلیل عام تنافی پیدا میکنه. اکرم العلماء العدول مفهومش نیست که اکرام غیر اینها واجب نیست، با اکرم العلماء تنافی پیدا مون. ولی ما که گفتیم مفهوم نداره، اگر مفهوم نداشت این با اون متنافی نیست، اونم ظهور دارد، این هم ظهور دارد، به ظهور هر دو اخذ میشد و نتیجه میشد که اکرام مطلق علما واجب، خصوص علمای عدول اکرامشون تأکید داره، اکید هست این مال. اما مطلق و مقید حسابش جداست. مطلق دلالتش بر اطلاق به مقدمات حکمت شد، علی قول متأخرین به قول حق. از جمله مقدمات حکمت این است که هیچ قرینه ای و هیچ بیانی در کار نباشه. مولا در مقام بیان بوده، قیدی هم برخلافش نیاورده، قرینه هم برخلافش نیاورده، اینا باید باشه. و این مقید صلاحیت بیانیت داره برای مطلق، صلاحیت قرینیت داره برای مطلق. همین که این صلاحیت آمد، مطلق باید مقدمات حکمتش جور بشه، کمترین معارضی که پیدا بکند اون مقدمات حکمت متزلزل میشه، لرزان میشه. مقدمات حکمت تا متمام نخواهد بود مسلم نمیشه، قطعی نمیشه. مقدمات هم که ناتمام بود جای تمسک به اطلاق نیست. فتعین این که حمل بکنیم مطلق رو بر مقید. این فرق بین باب مطلق و باب مقید. فرق دومی که ایشون برای مطلق و مقید ذکر میکنن، نمیدونم برسیم یا نرسیم، این قسمت رو تطبیق بکنیم. الباب الخامس المطلق و المقید و فیه بحثان. بحث اول تعریف المطلق و المقید. المطلق معنای اصطلاحیشون رو میگن، معنای لغویشون هم که گفتیم. مطلق عبارت است از لفظی که دلالت کننده است علام شایعن، معنایی که شیوع داره، سریان داره، فی جنسه، در محدوده جنس خودش و کلی خودش، کاری به افراد کلی دیگر که نداره. رجل در محدوده افراد اونایی که ذاتون ثبت له و رجولیه توسعه دارد، ربطی به ذوات دیگه، ماهیات دیگر که نداره. المقید هو لفظ دال علا غیر شایع، یا بر یک فرد معین یا بر یک صنف مقید و موصوف دلالت داره، شیوع نداره در همه افراد همین ماهیت. مثالاش هم روشن است، مطلق مثل رقبه، مقید مثل رقبه مؤمنه. و اورد علا ذلک، ایراد شده است بر این تعریف و عدم الاطراد. یک بار گفتن مانع اغیار نیست، چون من و ما و ایوه استفهامیه رو شامل میشد، با این کلا است الفاظ عموم محسوب میشن. اول انعکاس جامع افراد نیست، به جهت اینکه اسم جنس رو نمیگیره، چون بر اصل جنس دلالت داره، قطع نظر از افراد اونجا سرایان به شیوع مطرح نیست، مد نظر نیست، این اشکالات شده. ولکن نزالک، این سری اشکالات غیر مهمه. بعد ما عرفنا، بعد از اینکه شناختیم، در مباحث بعدی انشالله موارد احکام مطلق و مقید را که کجا حکم مطلق پیاده میشه، در اسماء اجناس، در اسماء نکرات، در معرف به الف لام جنس، اینا کجا حکم مقید پیاده میشه، در اسم اعلام شخصیه، در اونی که الف لام عهد داره، در اونی که مقید به وصف است، اینا هر کدوم مواردش مشخص از خارج، عرفن هم مشخصه. حالا ما در تعریف گیر داشته باشیم، اشکال داشته باشیم، مهم نیست. سوان کانت این موارد داخلتن در حد المطلق و المقید، مثل اسماء نکرات مفرد با الف لام جنس، در مقید مثل اعلام شخصیه اینا، او کانت خارجتن از این حد، مثل اسم جنس که خارج از تعریف مطلقه، ولی مناطش اونجا رو هم میگیره. ولیکن به اتحاد مناطی که در مطلق و مقید داریم دخلت این موارد در احکام ما، حکم مطلق بر این اسم جنس هم پیاده میشد، حکم مقید بر اون امر دیگه هم پیاده میشد، تعریفش صادق باشد یا نباشه. خب این تعریف کننده معصوم که نیست که تعریفش جامع باشه، یه عالمی است آمده یه تعریفی کرده است که تقریب به ذهن باشد، ایراد و اشکال درش هست. و تلک الموارد خوشبختانه روشنه، اون مواردی که احکام برش پیاده میشد در مطلق ایناست، اسماء ماهیات و اجناس، اسماء نکرات هست، رجلن انسانن امثال ایناست، معرف به علف علام جنس، مفرد معرف به علف علام جنس، اینا اینا مطلقات. یا قبلا میخوندیم جمله شرطی از اطلاقش مفهوم استفاده میشد، صيغه افعل اندل اطلاق دال بر وجوب نفسی است، وجوب عینی است، تعیینی است، اینا همشون از اطلاقات. به در مقیدم مواردش عبارت است از مطلقی که موصوف به وصف یا قیدی شده، وصف رجلا عالما، قید ان کان کذا اینجوری، و در اعلام، اعلام شخصی زید امر، و امثال اینا مفرد با الف لام عهد، مثلا الرجل فرد معهود اراده بشه، اینا همشون جزء مقیدات. ثم انه قد نقل از اکثر قدما تا زمان صاحب معالم و بعد از ایشون تا زمان سلطان، نقل جعل و شیاع، این شیاع داشتن و سریان توسعه داشتن به شمول را، در باب مطلق به دلالت وضعیه، گفتن اصلا مطلق وضع برای دلالت بر ماهیت مطلقه، که این قید مطلق بودنم تو معناست. ولیکن جماعتن از محققین متأخرین از مرحوم سلطان به این طرف، جعل و شیاع و سریان به اطلاق را به معونه و کمک مقدمات حکمت، گفتن این مطلق، این اسم جنس وضع برای اصل ماهیت و اصل طبیعت، مطلق بودنش که قابل صدق بر هر فردی هست یا نه، اون از خارج دانسته میشه، تو معنا نیست. فقالو این متأخرین ان اسم الماهیت، یعنی اسم جنس رجل مرعه اینا، موضوع برای نفس ماهیت، به ماهیه هیه، به ما این که این ماهیت، این ماهیت است، من دون شرطن، هیچ گونه قید و شرطی تو معنا نیست، حتی شرط لا، یعنی عدم التقیید، یعنی اطلاق، این شرط هم درش نیست. ای لا به شرط شیء، نمشروط است به شرط شیء که مطلق بودن باشه، ولا به شرط عدم شیء، عدم تقیید، اینم مشروط نیست، این به شرط این که مطلق باشد یا به شرط این که مقید نباشد، اینا هیچ کدوم مطرح نیست، خود ماهیت مطرحه. اونگاه نفس ماهیت که شد، شیوعش و اطلاقش به این معونه به کمک مقدمات در میاد، اون اینه، اذا لم یکن در مقام قیدی، این یکی از مقدمات حکمت، قرینه این نیست برخلاف ظاهر، ولا انصرافی الی بعض افراد، انصراف هم نیست این دو، ولا متیقن الارادهی در مقام تخاطب و گفتگو، این هم نیست، قدر متیقن در مقام تخاطب، که مثال داریم به اون مولا و عبدش که بحث میکردن راجع به رقبه مؤمنه الی آخر، این سه، و کان متکلم در مقام بیان تمام مرادش، نه جزء المراد، نه کلی، همه رو گفته است که بهش عمل بشه، چهار، همه اینا که فراهم شد، دل لفظ ماهیت، رجل انسان، رجلن، این چیزا، هین ازم که این مقدمات فراهم شده علل اطلاق و شیاع، و الا اگر این مقدمات فراهم نباشد فلا، همچین دلالتی هم نیست. تمرینات، ما تعریف المطلق و المقید روشن اول بحث خودشون تعریف کردن، مثل کل من هما رقبه مطلق است، رقبه مؤمنه مقیده، ما قول القدما در سبب شیاع مطلق وضعی است، به وضع واضع هست، ما قول المتأخرین در سبب شیاع به مقدمات حکمت، اجتماع المطلق و المقید، اذا ورد مطلقون و مقیدون در کلام، فین کانا مختلفین حکمن، اون یکی حکمش اتقه است، این یکی حکمش اتعام است، او موجبن، اون یکی سببش زهار است، این یکی سببش قتل است، اینا، فلا اشکال فی العمل به هر دو و عدم التقیید، سه صورت همینجا بیان شد، حکمن و موجبن فرق داشته باشن، حکمن تنها فرق داشته باشن، موجبن تنها فرق داشته باشن. این سه صورت هم به مطلق عمل میشه هم به مقید. مثالاش رو هم گفتیم. بلا خلاف اندنا مثالش هم این است، اکرم هاشمیان و وقر هاشمیان آل من، اون اکرام است، این توقیر است. دو حکم علاهده به هر دو عمل میشه. در اولی اکرام مال مطلق هاشمی، دومی توقیر مال هاشمی است که عالم هم باشه. این مثال مال جایی است که موجب ذکر نشده، سببها در هیچ کدوم نیومد. مثال دیگر، این ظاهرته، اگه ظهار کردی به اون نوع طلاق جاهلیت زوجه را طلاق دادی، فاعتق رقبتا مطلق، و این قتلته